غم عظیم. غم دیواری است میان دو باغ. جبران خلیل جبران. مک دولا کنار ساحل ایستاد. هنوز نفسش بالا نمی آمد. چند دقیقه طول کشید تا یاد میسی بیفتد. یادش آمد که آخرین بار روی میز در حال نقاشی بود. از کناره دریاچه دور شد تا بتواند محل چادرشان را بهتر ببیند. اما اثری از او نبود. همانطور که به سمت چادرشان می رفت، بر سرعتش افزود. سعی می کرد اسمش را با آرامش هرچه تمامتر صدا کند. جوابی نشنید. آنجا نبود. با وجودی که قلبش در سینه می تپید، با خود استدلال می کرد که احتمالاً در آن شلوغی کسی او را دیده. مثلا سارا مدیسون یا ویکی دوست یا یکی از بچه های بزرگتر و او را با خود به جای آرامتری برده است. او که نمی خواست زیادی هراسان و شک زده به نظر برسد، دو دوست جدیدش را پیدا کرد و به آنها با آرامترین صدای ممکن اطلاع داد که نمی تواند میسی را پیدا کند و از آنها خواهش کرد که بروند و از خانواده هایشان پرسجو کند. هر دوی آنها به سرعت به سمت محل های کمپ مربوطه خودشان رفتند. جس اولین نفری بود که برگشت تا بگوید که سارا میسی را تمام آن روز ندیده است. سپس با مک راهی کمپ دوست شدند. اما در بین راه امیل را دیدند که به سرعت به سمتشان می رفت. در صورت امیل آثار نگرانی به وضوح دیده می شد. کسی امروز میسی رو ندیده، اما امبرم نیست، ممکنه با هم باشن. در سؤال امیل ترس و وحشت موج می زد. مطمئنم همینه که میگی. مک این را گفت تا خود و امیل را همزمان آرام کند. فکر می کنی کجا رفته باشن؟ جس پیشنهاد کرد که حمام‌ها و دستشویی‌ها را بگردند. مک گفت موافقم. من اونی رو که به کمپ خودمون نزدیک‌تره می‌گردم. بچه‌های من از اون استفاده می‌کنن. تو و امیلم اونی که بین دوتا کمپتونه چک کنید. آنها با حرکت سر موافقت کردند و مک کم و بیش به حال دو به سمت نزدیک‌ترین دستشویی‌ها رفت. تازه متوجه شد که پا برهنه است و پیراهن به تن ندارد. با خود فکر کرد عجب قیافه‌ای پیدا کردم و احتمالاً اگر ذهنش آنقدر درگیر میسی نبود پوزخندی هم می‌زد. وقتی به سرویس بهداشتی رسید از نوجوانی که داشت از دستشویی خانم‌ها بیرون می‌آمد پرسید که آیا دختر کوچکی با لباس قرمز را آنجا دیده است یا نه. او هم جواب داد که متوجه نشده، اما رفت داخل تا دوباره نگاهی بیندازد و کمتر از یک دقیقه بعد با جواب منفی برگشت. مک از دختر تشکر کرد و به سمت دوشهای حمام واقع در سمت دیگر ساختمان رفت. همانطور که از گوشه ساختمان می‌گذشت، میسی را بلند صدا کرد. مک صدای آب را می‌شنید، اما جوابی دریافت نکرد. فکر کرد میسی شاید در یکی از آن اتاقک‌ها باشد. به همین سبب شروع کرد در تک تک اتاقک‌ها را زدن تا جوابی بگیرد. اما با این کار فقط یک خانم میانسال را ترساند که با ضربه مک در اتاقک حمامش باز شده بود و سر مک جیغ کشید. مک با عذرخواهی‌های فراوان در را دوباره بست و به سراغ اتاقک بعدی رفت. شش حمام را دید، اما هیچ اثری از میسی نبود. او حتی حمام‌ها و دستشویی مردانه را نیز چک کرد و سعی کرد به مسخرگی کارش فکر نکند. میسی آنجا هم نبود. مک به سمت کمپ امیل رفت و در راه نتوانست از دعا خواندن خودداری کند. وای خدا کمک کن پیداش کنم. وای خدا لطفاً کمک کن پیداش کنم. وقتی میکی مک را دید به سمتش دوید. سعی میکرد جلوی اشکایش را بگیرد، اما نتوانست و وقتی همدیگر را در آغوش گرفتند اشکایش سرازیر شد. ناگهان مک عاجزانه آرزو کرد که نن آنجا می بود. او می دانست باید چه کار کند. حداقل می دانست کار درست چیست. احساس گم شدگی می کرد. ویکی بین گریه هایش موفق شد بگوید سارا توی کمپ شما مراقب جاش و کیت، پس نگران اون دوتا نباش. مک که کاملا دو فرزند دیگرش را فراموش کرده بود، با خودش فکر کرد، آه خدایا، من دیگه چجور پدریم؟ هرچند خیالش راحت شده بود که سارا مراقب بچه هاست، اما حالا بیشتر از قبل دلش میخواست نن آنجا می بود. همان موقع امیل و جس به سرعت وارد کمپ شدند. امیل دیگر نگران به نظر نمی رسید و جس حس یک فنر رها شده را داشت. امیل فریاد زد، پیداش کردیم. اما همان لحظه متوجه شد که جمله‌اش چه مفهومی داشت و بر چهرهش سایه غمی پدیدار شد. منظورم اینه که امبر رو پیدا کردیم. رفته بوده و از یه حموم دیگه استفاده کرده، چون آب گرم اون یکی حموم کار می‌کرده. گفت که به مامانش گفته کجا میره، اما ویکی احتمالاً نشنیده بوده. بقیه ی حرفایش را خورد. جس برای آنکه به مهمترین مسئله موجود پاسخی بدهد اضافه کرد، اما میسیو هنوز پیدا نکردیم، امبرم امروز ندیدتش. امیل که بیشتر شغلش مربوط به مسائل این چنینی بود دست به کار شد. مک، باید فوراً به مسئولین پارک خبر بدیم و بگیم که میسی رو پیدا کنن. ممکنه تو اون شلوغ پلوغی ترسیده باشه و گیج شده باشه و مسیرها رو اشتباه رفته باشه، یا شایدم خواسته ما رو پیدا کنه و یه جا رو اشتباه پیچیده. عکسی چیزی ازش داری؟ شاید توی دفتر پارک دستگاه فتوکپی داشته باشه و بتونیم عکسش رو پخش کنیم و تو وقت صرفه‌جویی کنیم. آره، یه عکس ازش تو کیف پولم دارم. و دستش را به سمت جیب پشتیش برد تا کیفش را در بیاورد و برای یک لحظه وحشت وجودش را فرا گرفت. جیبش خالی بود. تصویر کیف پولش که در اعماق دریاچه افتاده بود برای لحظه ای از فکرش گذشت. اما بعد به خاطر آورد که کیف پولش از بعد سفر دیروزشان با تراموا هنوز درون ون است. سه نفری به سمت چادر مک رفتند. جس جلوتر دوید تا به سارا خبر دهد امبر سالم است، اما هنوز میسی را نیافتند. وقتی به چادر رسیدند، مک، جاش و کیت را در آغوش گرفت و سعی کرد جلوی آنها آرام به نظر برسد و به آنها قوت قلب داد. لباسهای خیسش را عوض کرد و شلواری جین به همراه تیشرت به تن کرد و جورابهای خشک و تمیز و کفشهای ورزشیش را پوشید. سارا قول داد که او و ویکی مراقب دو فرزند بزرگترش خواهند بود و زیر لب گفت برای او و میسی دعا خواهد کرد. مک از او تشکر کرد و خیلی سریع او را در آغوش گرفت و بعد از آنکه دو تا بچه ها را هم بوسید، به دو مرد دیگر ملحق شد و سه نفری به سمت دفتر مرکزی شتافتند. وقتی به دفتر کوچک دو اتاقه پارک رسیدند، خبر عملیات نجات روی دریاچه به دفتر نگهبانی رسیده بود و همه در آن هیجان زده بودند. اما وقتی خبر گم شدن میسی را شنیدند، جو کاملا برگشت. خوشبختانه دفتر نگهبانی دستگاه فتوکپی داشت و مک 12 تایی از عکس بزرگ شده میسی کپی گرفت و بین همه پخش کرد. محوطه پارک دریاچه والوا 250 محل اتراق دارد که در 5 حلقه اصلی و 3 تا ناحیه تقسیم بندی شدند. معاون جوان رئیس جرمی بلامی داوطلب شد تا گشت غربالی را انجام دهد. برای این کار منطقه را به 4 قسمت تقسیم کردند و هر کدام مجهز به 1 نقشه، عکس میسی و بیسیم‌های دفتر راهی شدند. یک معاون دیگر هم به محل استقرار مک رفت تا اگر میسی برگشت با بیسیم دیگران را خبر کند. کار کند و از روی ضوابط بود که برای مک بیش از حد کند بود. اما می دانست که عاقلانه ترین راه برای پیدا کردنش اگر هنوز در محوطه پارک باشد همین است. همانطور که از میان ماشین های یدک و چادرها می گذشت، دعا می کرد و با خدا قول و قرار می گذاشت. خودش در قلبش می دانست که قول و قرار گذاشتن با خدا خیلی احمقانه و غیر منطقی است. اما کاری از دستش بر نمی آمد. با بیچارگی می خواست تا میسی را پیدا کند و مسلماً خدا می دانست او کجاست. بسیاری از خانواده های کمپ یا در محل اتراقشان نبودند یا در حال جمع آوری و بسته‌بندی وسایلشان بودند. از هر کسی که سوال می کرد، میسی یا هیچ شخصی شبیه به او را ندیده بود. هر چند وقت یک بار گروه ها با دفتر مرکزی تماس می گرفتند تا از اخبار پیشرفت دیگر گروه ها اگر پیشرفتی در کار بود مطلع شوند. اما تا ساعت 2 بعد از ظهر هیچ خبری نبود. مک داشت قسمت محولش را تمام می کرد که بیسیمش صدا کرد. جرمی که نزدیکترین منطقه به در خروجی را بر عهده داشت، معتقد بود چیزی پیدا کرده است. امیل به همه یاد داد تا روی نقشه هایشان جاهایی را که بررسی کرده بودند علامت بزنند و بعد شماره محلی را که جرمی از آنجا تماس گرفته بود را به بقیه داد. مک آخرین نفری بود که رسید و وقتی به بقیه رسید، امیل و جرمی و فرد جوان سومی که مک نشناختش با حرارت بسیار مشغول صحبت بودند. امیل به سرعت مک را در جریان قرار داد و ویرجیل توماس را به او معرفی کرد. بچه شهری از کالیفرنیا که تمام تابستون و در این منطقه با رفقاش گذرانده بود. ویرجیل و دوستانش بعد از پایکوبی شبانه طولانی به خواب رفته بودند. و او تنها کسی بود که بیدار بود و دیده بود که یک وانت به رنگ سبز ارتشی از در خروجی رو به شهر جوزف بیرون رفته بود. مک پرسید حوالی چه ساعتی بود؟ ویرجیل گفت من به ایشونم گفتم و با انگشت شست به جرمی اشاره کرد. قبل از ظهر بود اما نمیدونم دیگه چقدر قبلش بود. میدونی آخه هنوز یک کمی خمار بودم و کلن از وقتی اومدیم اینجا ماها خیلی با ساعت کاری نداشتیم. مک عکس میسی را جلوی جوان گرفت و پرسید این دختر رو دیدی؟ ویرجیل گفت اولش وقتی اون یکی رفیقتون عکس رو نشونم داد آشنا نمیزد، اما وقتی گفت لباس قرمز روشن تنش بوده یادم اومد که اون دختره تو وانت سبزم لباس قرمز تنش بود. یا میخندید یا داشت گریه میکرد. من درست متوجه نشدم. انگاری یارو که تو ماشین بود کتکی چیزی بهش میزد یا سرش رو برد زیر صندلی، اما اون موقع فکر کردم دارن سر به سر هم میذارن. مک کاملاً بی‌حس شده بود. اطلاعات خرد کننده‌ای دریافت کرده بود. اما متأسفانه تنها چیزی بود که منطقی به نظر می رسید. کاملاً توجیه می کرد که چرا ردی از میسی پیدا نکردند. اما تک تک ذرات وجودش می خواستند که این حرفها حقیقت نداشته باشند. پشتش را به بقیه کرد و به سمت دفتر نگهبانی دوید، اما صدای امیل او را در جایش متوقف کرد.
مک، صبر کن. ما با دفتر تماس گرفتیم و با کلانتر جوزف حرف زدیم. همین الان یکی فرستادن اینجا. وانته تحت تعقیبه.
همین که حرف امیل تمام شد، انگار در نمایشی باشند و نوبت بازیگران بعدی باشد، دو ماشین گشت به محوطه پارک وارد شدند. اولی مستقیم به سمت دفتر رفت و دومی به سمتی آمد که همگی منتظر ایستاده بودند. مک برای افسر پلیس دست تکان داد و همینطور که از ماشینش پیاده می شد با عجله به سمتش دوید. جوانی که تقریباً 30 سالش هم نشده بود از ماشین پیاده شد و خود را افسر دالتون معرفی کرد و بلافاصله اظهاراتشان را یادداشت کرد. در ساعات بعدی خبر گم شدن میسی بازتاب بیشتری به همراه داشت. دستور تحت تعقیب و دستگیری به محض مشاهده از غرب تا پورتلند، از شرق تا بویز در آیداهو و از شمال تا اسپوکین در واشنگتن اعلام شده بود. مامورین پلیس جوزف ایستگاه‌های ایست بازرسی را در بزرگراه ایمناها که به جوزف و منطقه حفاظت شده هلز کانیون می رسید برپا کرده بودند. اگر آدم ربا میسی را از مسیر ایمناها عبور داده باشد که یکی از مسیرهای ممکن بود، پلیس می توانست با سوال و جواب از کسانی که در مسیر تردد می کردند اطلاعات مقتضی را به دست آورد. منابعشان محدود بود و به گارد مخصوص هم درخواست آماده باش داده بودند. مأمورین پلیس دور محل کمپ خانواده فیلیپس، محل وقوع جرم، حلقه زده بودند و هر کسی در همسایگی را مورد بازپرسی قرار می دادند. ویرجیل تا جایی که می توانست در مورد وانت و سرنشینانش اطلاعات داد و نتیجه را برای تمام ادارات مربوطه فرستادند. دفاتر منطقه‌ای FBI در پورتلند، سیاتل و دنور به حال آماده باش در آمدند. با نن تماس گرفته بودند و در راه بود. مری آن بهترین دوستش قرار بود او را برساند. حتی سگ‌های ردیاب را نیز آوردند. اما ردپای میسی در پارکینگ نزدیک محل گم می‌شد. یعنی چیزی که داستان ویرژیل را تایید می‌کرد. پس از آنکه مقامات قضایی محل کمپ را وجب به وجب گشتند، افسر دالتون از مک خواست تا دوباره به محل چادر برگردد و همه جا را با دقت مورد بررسی قرار دهد تا ببیند چیزی جا به جا یا گم شده است یا نه. هرچند اتفاقات آن روز مک را از پا درآورده بود، با تمام وجود حاضر بود هر کمکی از دستش برمی آید انجام دهد و با تأمل بسیار سعی کرد هر آنچه از صبح می شد را به یاد بیاورد. با احتیاط و بدون آنکه چیزی را به هم بزند، قدم‌هایش را دنبال کرد. حاضر بود همه چیز را فدا کند تا آن قدم‌ها همان قدم‌های اول صبح باشند، تا هیچ کدام از این وقایع اتفاق نمی‌افتادند. حاضر بود تمام دار و ندارش را بدهد تا دوباره فرصتی پیدا کند تا آن روز را دوباره از ابتدا شروع کند. حتی دوباره انگشتانش را بسوزاند و صبحانه را به زمین بریزد، اما جلوی این فاجعه را بگیرد. حواسش را متمرکز کار خودش کرد، اما هیچ چیز به نظرش متفاوت نمی رسید. هیچ چیز عوض نشده بود. به میزی رسید که میسی رویش نقاشی می کشید. دفتر نقاشی باز بود و تصویر نیمه کاره ای از شاهزاده خانم مالتنوما در آن به چشم می خورد. مداد شمعی ها همه جا به چشم می خوردند، اما رنگ مورد علاقه میسی قرمز در میانشان نبود. مک به دنبال مداد شمعی روی زمین گشت. پلیس گفت اگه دنبال مداد شمعی قرمز می گردین، ما اونو کنار اون درخت پیدا کردیم. دالتون دستش را به سمت درختی که کنار پارکینگ بود دراز کرد. احتمالاً وقتی با آدم رو با درگیر شده. صدایش رو به خاموشی گذاشت. مک پرسید از کجا میدونین درگیر شده؟ مک خیلی مصمم و جدی شده بود. افسر پلیس لحظه ای مکث کرد و بعد شروع به صحبت کرد. ما همون طرفا بین بوته ها یه لنگ کفش پیدا کردیم که احتمالاً در اثر لگد پرونی از پاش پرت شده. شما اینجا نبودین، برای همین از پسرتون خواستیم که شناساییش کنه. تصور آن که دختر کوچکش با یک منحرف جنسی با یک هیولا درگیر شده مثل ضربه محکمی به شکمش خورد. زیر بار سیاهی که داشت خفش می کرد از پا در آمد. به صندلی تکیه داد تا جلوی قش کردن یا بالا آوردن خود را بگیرد. همان موقع بود که یک سنجاق سینه به شکل کفش دوزک دید که به دفتر نقاشی وصل شده بود. هوشیاریش را بازیافت. گویی کسی زیر بینیش بوی تندی گرفته بود. از دالتون پرسید این مال کیه؟ دالتون گفت چی مال کیه؟ مک پرسید این سنجاق سینه کفش دوزک کی اینو اینجا گذاشته؟ پلیس دالتون گفت ما فکر کردیم مال میسی بوده، یعنی میگی این سنجاق امروز صبح اینجا نبوده؟ مک با یک دندگی اصرار کرد مطمئنم اون یه همچین چیزی نداشت. 100% مطمئنم امروز صبح این سنجاق اینجا نبود. افسر دالتون چند لحظه‌ای بود که تماس رادیویی را برقرار کرده بود. چند لحظه بعد مسئولین قضایی آمدند و سنجاق را ضبط کردند. دالتون مک را به گوشه‌ای کشاند تا برایش توضیحاتی بدهد. اگه چیزی که شما میگین درست باشه، اون وقت باید گفت که آدم ربا اونو عمدن به جا گذاشته. بعد مکسی کرد و ادامه داد آقای فیلیپس، این هم خبر بدیه و هم خبر خوبیه. مک گفت متوجه منظورتون نمیشم. افسر دوباره مکسی کرد. داشت تصمیم میگرفت که آیا باید به مک آنچه را که در فکرش بود میگفت یا نه. به دنبال کلمات مناسبی برای بیان حرفش میگشت. دالتون گفت خب خبر خوبش اینه که این میتونه یه سرنخ باشه که ما رو به آدم رو با وصل میکنه. مک نفسش را حبس کرد و نامطمئن از جوابی که ممکن بود بشنود پرسید و خبر بعد؟ دالتون گفت خب خبر بعد اینه که من نمیگم دقیقاً درسته، اما کسایی که از خودشون چیزی مثل این به جا میذارن معمولاً از این کارشون هدفی دارن و و اغلب به این معنیه که دفعه اولشون نیست. مک پرسید، منظورتون چیه؟ مک از جا پریده بود و کنترل خودش را لحظه به لحظه از دست میداد. که این یارو یه جور قاتل زنجیره‌ایه؟ که این یه جور علامته که از خودش به جا میذاره که مثلا رو کارش امضا بزنه؟ انگار داره قلم رو مشخص میکنه؟ مک داشت عصبانی میشد و پشیمانی از اظهار این مطلب در صورت دالتون نمایان بود. اما قبل از آن که مک از شدت خشم منفجر شود، دالتون تماسی رادیویی دریافت کرد که او را به مرکز FBI پورتلند در اورگان متصل میکرد. مک قبول نکرد که محل را ترک کند. به مکالمه دالتون با زنی که خود را مأمور ویژه معرفی کرد گوش داد. مأمور ویژه از دالتون خواست تا سنجاق را با جزئیات کامل شرح دهد. مک دالتون را تا محل استقرار مأمورین قضایی دنبال کرد. سنجاق را در نایلونی زیپدار حفاظت می کردند. همانطور که پشت همه ایستاده بود به توصیفات دالتون گوش می داد. یه سنجاق کفش دوزکه که به صفای دفتر نقاشی وصل شده بود. مثل همین سنجاقایی که خانما میزنن به یقه لباس، فکر کنم.
لطفاً رنگ و تعداد نقطه‌های کفش دوزک رو شرح بدید.
بذار ببینم. و چشمهایش را به کیسه نزدیکتر کرد. کلش سیاهه با کله یه کفش دوزک دیگه. بدنش هم قرمزه با لبه‌های سیاه و قسمت‌های مختلف بدن کفش دوزک. اگه از بالا به کفش دوزک جوری نگاه کنی که سرش سمت بالا باشه، اون وقت سمت چپش دو تا خال سیاه داره. متوجه میشین؟
کاملا. لطفاً ادامه بدید.
صدا صبورانه منتظر بقیه اطلاعات شد. طرف راستش هم 3 خال داره. جمعاً 5. مکس کوتاهی برقرار شد.
مطمئن این که 5 خال روی سنجاقه؟
بله خانم، 5. دالتون سرش را بلند کرد و مک را دید که جلو آمده بود تا بهتر ببیند. به چشمان مک نگاه کرد و شانه هایش را بالا انداخت که منظورش این بود که به کسی چه که 5 خال داره.
بسیار خوب، افسر ددنی.
دالتون خانم، تامی دالتون. دوباره به مک نگاه کرد و چشمهایش را با بی‌حوصلگی بالا برد.
عذر میخوام افسر دالتون. ممکنه سنجاقو برگردونین و به من بگین که آیا چیزی زیر یا ته کفش دوزک هست یا نه؟
دالتون پاکت را برگرداند و با دقت نگاه کرد. یه چیزی تهش هک شده، مامور. من اسم شما رو نپرسیدم.
وایکوفسکی، همون جوری که میگن می‌نویسنش. حکاکی عدده یا یه نوشته است؟
خب بذار ببینم. آره درست میگین، انگار کد مدلشه MCK146. فکر کنم نوشته، آره نوشته چارلی کیلو 146. خیلی سخته از تو کیسه نایلونی چیزی بخونی. از آن طرف خط صدایی نمی آمد. مک یواش به دالتون گفت، ازش بپرس اینا یعنی چی؟ دالتون مکسی کرد و خواسته مک را اجابت کرد. مجدداً سکوت برقرار شد. وایکوفسکی اونجا این؟
بله هستم.
صدا به طور ناگهانی خسته و بیحال شده بود.
ببینم دالتون، آیا جای خلوتی هستی که بتونی صحبت کنی؟
مک با حرارت زیادی برای دالتون سر تکان داد و دالتون هم پیام را گرفت. چند لحظه صبر کن. سنجاق درون کیسه را زمین گذاشت و از منطقه خارج شد. اجازه داد مک هم به دنبالش برود. دالتون تا همین حالا هم برای مک از خیلی از قوانین چشم پوشی کرده بود. دالتون گفت، خب الان هستم. بگو ببینم قضیه این کفش دوزک چیه؟
الان 4 سال دنبال این یارو هستیم. توی 9 تا ایالت تحت تعقیبه. مدام در حال حرکت به سمت غربه. به نام قاتل خانم کوچولوها معروفه. اما ما هرگز مشخصات کفش دوزک رو به جراید یا هیچ کس دیگه لو ندادیم. پس لطفاً تو هم اونو محرمانه نگه دار. فکر میکنیم که مسئول آدم ربایی و قتل دست کم 4 کودک که همگی دختر بچن و همگی هم زیر 10 سن دارن همین فرده. همیشه سنجاقی مثل همینو از خودش تو صحنه آدم ربایی به جا میذاره. همه سنجاقا همین مدلی هن. انگار یه بسته ازشون رو با هم یه جا خریده، اما نتونستیم محل ساختشون رو ردیابی کنیم. تا حالا جسد هیچ کدوم از دخترایی که دزدیده شدن هم پیدا نکردیم و هرچند مسئولین قضایی هیچی پیدا نکردن، اما دلایل محکمی داریم که مطمئنیم هیچ کدوم از دختر بچه ها جون سالم به در نبردن. همه دزدیا توی یه منطقه کمپی یا یه پارک جنگلی یا کوهستانی که اطراف اونجا بوده اتفاق افتاده. مجرم مطمئنن یا جنگلبان خبره یا کوهنورد حرفه‌ای. تو هیچ مورد به جز همون سنجاق رد دیگه از خودش باقی نذاشته.
دالتون پرسید: پس ماشین چی میشه؟
احتمالاً پاکه. اگه همین آدم باشه، ماشین دزدی از آب در میاد که یکی دو روز پیش دزدیده شده و رنگ شده و کلی دم و دستگاه اضافی روش سوار کردن تا شناسایی نشه و البته هیچ اثر انگشتی هم توش پیدا نمیشه.
مک با شنیدن مکالمه دالتون با مأمور ویژه وایکوفسکی آخرین باریکه های امید را از دست رفته می دید. به روی زمین افتاد و صورتش را با دستانش پوشاند. آیا هرگز مردی به این خستگی و فلاکت بوده است؟ برای اولین بار پس از گم شدن میسی به خود اجازه داد تا تمام احتمالات دهشتناک ممکنه به مغزش هجوم بیاورند. و وقتی این یورش آغاز شد، دیگر نتوانست آنها را متوقف کند. تصویر خیر و شر با هم در رژه‌ای بی صدا اما مهیب مخلوط شده بودند. حتی وقتی سعی کرد این تصاویر را از سرش بتکاند، موفق نشد. تصاویری هولناک از شکنجه و آزار و درد. تصاویری از هیولاها و شیاطین تاریکی‌ها با انگشتانی خاردار و برنده. تصویر میسی که فریاد زنان بابایش را صدا می کرد و جوابی نمی گرفت. در میان این تصاویر تهوع‌آور، صحنه های دیگری را نیز به یاد می آورد. صحنه هایی از خاطراتش، کودک نوپایی با لیوانی کوچولو. شیری، اسمی که برای لیوان گذاشته بود. بچه 2 ساله‌ای مست از خوردن بیش از حد کیک شکلاتی و آخرین صحنه‌ای که در قلبش ضبط کرده بود، تصویر دخترش وقتی در آغوش امن پدرش به خواب رفته بود. تصاویری بس جان فرسا و سرکش. در مراسم تدفینش چه می گفت؟ به نن چه می توانست بگوید؟ چگونه این اتفاق افتاد؟ خدایا چگونه این اتفاق افتاد؟